أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث هایی که متوالیاً تحت عناوین مختلف انجام میگیره و فواصلش هم تقریباً کمه. میدانید که هر بحثی مستقلاً در چارچوب خودش نیاز به مطالعه خیلی زیادی داره که انسان حرفش تکراری نشه، و چون این زمان خیلی کم هست بنابراین احتمال داره که خیلی از حرفها یا بعضی از اونها تکرار بشه. این تکرار ناشی از در واقع عدم مطالعه من یا به اصطلاح بچه مدرسه یا از بیسوادی من باشه. اما آنچه که می طلبد که شما بدانید این است که بشر حتما باید دیندار باشه و حتما باید در عنصر دینداریش دو چیز لحاظ بشود که اساس عمل او رو انجام میده، یکی ایمان به خدا و یکی ایمان به آخرت. این دوتا اگر نباشد در پیکره اعتقادات بشر، این بشر رهاست، یعنی به جایی تکیه ندارد، تکیه گاهی ندارد. و بشر بی تکیه گاه اون چیزی است که امروز شما میبینید. و ما خیلی نیاز داریم که این مباحث اعتقادی رو برای خودمون روشن بکنیم که مبنا و شالوده این مباحث چیست و واقعا به چه درد میخوره و چرا اینقدر ما مینشینیم و گوش میدیم. همین گوش دادنش هم ببینید چقدر زمان بره، چقدر هزینه بره، چرا این کار میکنه. پس باید یه چیزی رو دنبال بکنیم، تعقیب بکنیم که باید از دل این نشستنها و شنیدنها و برخواستنها در بیاید. و همه این حرفا چه تکرار بشود که مفیده، تکرارش هم مفیده، و چه نشود برای این است که اون زایش اتفاق بیفتد. یعنی اون عیسی باید حتما از دل این مریم به در آید و اون عیسی حتما باید کلیم الله باشد، حتما باید کلیم الله باشه، یعنی حتما باید مبنای تفکر ما، ایمان ما، اعتقاد ما، جهان بینی ما کلام الهی باشه و الا باختیم. یعنی حتی اگر قیامتی هم نباشد ما دنیا رو باختیم. آخه این وضع دنیا نیست، بشر نیامده است در اینجا که اینطور کشته بشود، اینطور نابود بشود. که همین اخباری که میبینید مثلا ترکیه خیلی خوب میگن دموکراسی پیشرفت کرده، چه هست فلان هست فلان هست. آیا کردها آدم نیستن؟ حتما تو اخبار دیروز دیدید که هواپیمایی میره و یه روستا رو همینطور اشتباهی بمباران میکنه، چه همه جنازه اونجا ریخته بود. این بشر نیست، این نیست، یعنی این زندگی نیست. و ما مخصوصا ما مسئولیم که یک برنامه ای رو تعریف بکنیم که در یک مدت طولانی، بگید 200 سال، بگید 250 سال، به یه هدف روشن برسیم که ما، مجموعه ما، این بشر را از اون منجلاب نجات داد. اون وقت این باید که خیلی نمیدونم نظاممند و پایبند عمل بکنید. یعنی نظاممند، این که تا امکانش هست و این جلسات برگزار میشود حتما غیبت نداشته باشید. این نظامند. پایبند این است که آنچه که میشنوید بهش پایبند بشید. و جزء اصول اخلاقی و فکری خودتون قرار بدید و اخلاق عملی شما برآمده از این شنیده ها و از این اصول باشه. ولی کاری نکردیم جز اسراف و تبذیر. اسراف و تبذیر عمر و اون چیزهایی که در این راه مصرف میشه، از اتومبیل و بنزین و نمیدونم هوا و همه چیز رو ما ریخت و پاش میکنیم و نتیجه هم نگرفتیم. بحث ما کتاب در قرآن. آیاتی رو ما مورد بررسی قرار میدادیم که ایتاء کتاب هست، یعنی اقوام ملل رو خدا نام میبره که ما به اینها کتاب دادیم و کدام از اینها از کتاب تبعیت کردن، به کجا رسیدن و کدام گروه تبعیت نکردن و به کدام وادی و به اصطلاح اسفل سافلینی سقوط کردن. این آیات رو قبل از این که من واردش بشم یک چند کلمه ای از خطبه فکر کنم 82 نهج البلاغه است یا 84 اول خطبه است. حالا مثلا اگر شمارش اشتباه باشه همونجا رو ورق بزنید میتونید پیداش بکنید. اول در بعضی از صفات خدا امیرالمومنین صحبت میکنه که ما این نگرش رو، این نظر رو، همونطوری که در صحبت پیشتر گفتم، نسبت به خدا داشته باشیم و به یقین برسیم در این شناخت. قد علم از سرائر و خبر از ضمائر. خدا میداند که درونها از چه انباشته شده است، درون انسانها رو میداند و از ضمیر آنها خبر میدهد. له الاحاطه به کل شیء. اینا صفات خداست. برای خدا احاطه به هر چیزی هست. اینا باید جهان بینی ما باشد. یعنی ما وقتی که صحبت از خدا می کنیم یا در برابر خدا می ایستیم یا او را می پرستیم و ستایش می کنیم، باید با مجموعه این صفاتی که خدا از خودش گفته و در کتابش هست و اگرم نگفته بود ما باید به اینجا می رسیدیم که خدا این چنین است، با مجموعه این صفات با خدا مواجه بشیم که خدا این طور است. وقتی اینا رو بدانیم بعد یک شرم حضور پیدا می کنیم و این شرم حضور فطریه برای بشر. یعنی وقتی که مثلا دوتا بچه دارن جیغ و داد و سر و صدا میکنن، اینا، یه مهمون میاد تو، یکشون از این ور میره تو اون اتاق، از اون ور توی اتاق دیگه، که مهمون ها نبینن که اینا کی بودن که سر و صدا میکردن و جیغ و داد میکردن. اینو بهش میگن شرم حضور. حالا این میاد بالاتر، میاد بالا بالا تا مثلا فلان شما در پیشگاه یه آدم یه شخصیتی هستین، اومدید یه حرفی بهش بزنین، بعد نمیزنین، برمیگرد یا آقا شما که اومدی حرف بزنی، دوستتون میگه شرم حضور اجازه نداد. پس وقتی که انسان عالم شد به صفات حق و خودش رو در برابر این صفات پیوسته قائم دید، شرم حضور پیدا میکنه. حالا در این حضور میخواد دروغ بگه، نه اینجا که نمیشه، میخواد غیبت بکنه، اینجا نمیشه، میخواد دزدی بکنه، اینجا جاش نیست، میخواد آدم بکشه، اینجا نمیشه، میخواد مال مردم رو بخوره، اینجا نمیشه. یعنی این حضور همیشه هست، در این محضر همیشه هست. شرم داره؟ و آیا بالاتر از خدا کسی پیدا میشود که انسان از او شرم داشته باشد؟ حتما اینطور نیست. پس امیرالمومنین قبل از اینکه وارد سخن اساسی بشود، بخشی از وجود خدا رو معرفی میکند که خدا اینطوره. والغلبة لكل شيء. ببینید این سه تا کلمه رو آورده و دقت بکنید به ظرافت ادبیت. احاطه به کل شيء، غلبه لكل شيء، قوه علا کل شی، یعنی ب و ل و علا را که سه حرف جری هستند که همیشه جهتگیری یک حرکت را نشان میدهند، با سه کلمه مخصوص خودش به کار برده امیرالمؤمنین. له الاحاطه به کل شی و الغلبه لکل شی و القوه علا کل شی. این خداست. حالا ما در محضرش هستیم. فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ مِنْكُمْ فِي اَيَّامِ مَحَلِهِ. پس اون کسی که عمل کننده است در میان شما تا مهلت دارد عمل کنه، در زمان مهلتش عمل کنه، نگذاره برا بعد بگه اون میاد میکنه، اون میاد میکنه، اونم سهم اون باشه، اونم نصیب اون باشه، ما به اندازه خودمون کردیم، حالا بقیهش میزنیم بچه ها میکنن. یعنی یه جایی امیرالمومنین اجازه نمیداد که انسان از عمل کرده خودش راضی و خوشنود بشه، میگه تا مهلت هست پیوسته عمل کن. و ما اینطوری نیستیم، ما در یه جای خوشنود میشیم. مثالم داره، بله؟ هم مثال شما هایید، شما جوان ها. این کتاب ماله ترم چنده؟ این ماله ترم یکه. خب چند صفحه شو؟ استاد همشو درس داد، چقدرش رو امتحان میگیره؟ 15 صفحه شو. تو 15 صفحه رو خوندی؟ نه من 5 صفحه رو خوندم، نمره شو میگیرم. این که ما خوشنودیم، همون کاری که کردیم بسه، همون کاری کردیم بسه، این نیست. و این رو مخصوصا برای محصل ها من بارها گفتم، بازم بهتون میگم، درس محکم بخونید، درس خوب بخونید، بین 19 تا 20 20 نمره دیگه مونده است، بین 19 تا 20. یعنی اگر کسی 19 گرفت 20 نمره هنوز کم داره، یعنی این یک نمره به اندازه اون 19 تا باید زحمت براش بکشه، این فاصله است. یعنی اینقدر که شما درس خوندید که از 1 تا 19 بگیرید، باید درس بخونید تا از 19 تا 20 بگیرید. پس رها نکنید، یعنی خوشنود نشید به اون چیزی که دارید و حالا بسه و حالا نمیدونم فلان، و استادمونم خوبه یه دو نمره رو اضافه میکنه و اینا دیگه کفایت کرد. نه، امیرالمومنین میفرماید فلیعمل العامل منکم فی ایام محله قبل ارهاق اجله، قبل از اون که مهلتش و اجلش به سر آید، و فی فراغهی قبل اوان شغله، و پیش از اون که مشغول شود و فارق البال است انجام بده. و اونم یکی دیگه، من همش تو درس خوندن مثال میزنم که شما خوب بفهمید. خب امتحان که حالا مونده 20 روز دیگه مونده، حالا بریم نمیدونم کیشو بریم و بیایم و قشمن بریم و بیایم و اینا، وقت داریم مونده. آره. و فی متنفسه قبل ان یؤخذ بکزمه یا کزمه، و پیش از آن که گلویش را بگیرند و بفشارند تا وقتی که میتواند نفس بکشد کار را انجام بده. ولی یمهد نفسهی و قدمه، و راه را هم برای خیشتن و هم برای گام نهادن در راه هموار کنه، راهش را هموار کنه. ولی یتزود من دار ذعنهی لدار اقامته، پس از خانه‌ای که خانه کوچ کردن است توشه برگیرد برای خانه‌ای که محل اقامت دائمی است. فالله الله ایها الناس فی مستحفظکم من کتابه، آی مردم، آی مردم، شما را به خدا سوگند می دهم که ببینید که خدا از شما خواسته است که چگونه محافظ کتاب او باشید. سوگند می دهم و استودعکم من حقوقه، و از شما خواسته است که حقوقی را که پیش شما به ودیعت نهاده است ایفا بکنید، از شما خواسته. و خیلی بده. این که میگم عرب و عجم هم نداره ها. خیلی بده که مسلمان نمازم میخونه، حجم میره، روزم میگیره، خیلی کار هم میکنه، ولی یک دور قرآن رو نخوند، یه دورم نهج البلاغه نخونده. حالا برای شیعه این دو تا کتاب اصلی است، ولی خوشبختانه امروز در میان اهل سنت نهج البلاغه داره مطرح میشه و داره جزء کتاب‌های درسی حداقل در الازهر و جاهای دیگر مورد مطالعه و تحقیق و تدقیق قرار میگیره. پس این دوتا اساسه. ببینید ما از دیگران، یعنی از صحابه دیگر رسول خدا، کتابی با این انسجام نداریم. نه اینکه اونها روایتی ازشون نشده باشه یا حرفی نزده باشن، پراکنده است و به این صورت منسجم نیست و تازه با این محتوا نیست، با این محتوا نیست. پس این خیلی بده که مخصوصا ماها این دوتا کتاب رو یک دور از اول تا آخرش مطالعه نکرده باشیم. و استودعکم من حقوقه فان الله سبحانه لم یخلقکم عبثا، زیرا که خدای سبحان شما را بیهوده نیافریده است. و لم یترککم سدن، و شما را سرگردان و آواره ترک نکرده است. و لم یدعکم فی جهالت ولا امن، و شما را در نادانی و کوری ننهاده است. قد سما آثارکم، تمام آثار اعمال شما را نام برده است. یعنی گفته اگر این کارو بکنید نتیجهش اینه. سما آثارکم که قرآن هم میگه که خدا ما قدمو و آثارهم، اونها رو می نویسد و ثبت می کنه. و علم اعمالکم، و به شما یاد داد که چگونه عمل کنید. و کتب آجالکم، و ثبت کرده است مهلتهای شما را، یعنی هر یک از شما سرانجام از این دنیا خواهید رفت و هیچ یک از شما نمیتواند که خودش رو زنده نگه دارد به هر چیز که تمسک بکنند. در بعضی از نسخه ها این علم اعمالکم علم اعمالکم هست که فرق میکنه حال با هم. و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء، آیه رو بخشیش رو امیرالمومنین آورده. خود آیه در سوره نحل است، آیه 89 سوره نحل، که می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. امیرالمومنین این تبیان لکل شیء رو به کلام خودش افزوده است که و انزل علیکم الکتاب تبیانا لکل شیء. تبیان چه صیغه است؟ عرب‌ها بگن. مصدر ثلاثی مجرده، بانه یبینو، بانه یعنی روشن شد، بعد تبیان مصدر ثلاثی مجرده از بانه یبینوست. خب پس میگوید که این تبیان هر چیزی است، یعنی روشنگر هر چیزی است. و امر فیکم نبیه از مانن، و در یک مدت مشخصی به این پیامبر شما عمر داد. حتی اکمل له و لکم فیما انزل من کتابه. نه همش کتابه ها، هدفم این بود که عنایت امیرالمؤمنین به کتاب رو نگاه بکنید، که در اینجا سه بار، من در این قسمت خطبه سه بار از کتاب ذکر میکنم. حتی اکمل له و لکم فیما انزل من کتابه، تا این که برای شما و برای پیامبر کتابش را کامل ساخت. اینها همه مستندات ماست که امیرالمؤمنین معتقد است که کتاب خدا کامل است و تمام شده. تا اون زمان هم به پیامبر مهلت داده که کتاب تمام بشود و پیامبر از دنیا برود، پاسخ آن کسانی که میگویند اگر پیامبر 5 سال و 10 سال و 20 سال دیگه زنده بود، آیات کتاب انبوه‌تر از این میشد. پاسخ را امیرالمؤمنین داده است که خدای قادر علی کل شیء که والغلبه لکل شیء والقوه علی کل شیء والاحاطه بکل شیء، این خدا وقتی میبیند که وحی تمام شده است و عالم است و میداند دیگر سخنی برای هدایت مردم ندارد، جان رسولش را میگیرد. آیا این خدا اینقدر قدرت نداره؟ یه خدا نیست که. بس دیگه ضرورتی نبود که پیامبر زنده بماند. امیرالمومنین همین مطلب رو میفرماید که تا اون موقع به پیامبر عمر داد که کتاب را برای خود پیامبر و برای شما به اتمام برساند کامل. و دینه الذی رضی لنفسه، که به واسطه این کتاب دینی که خدا راضی بود از آن و خوشنود بود برای خودش، اون رو به کمال برسانه. و انها الیکم علی لسانه، و به زبان این پیامبر این کتاب را به نهایت رسانید. محابه من الاعمال و مکارهه و نواهیه و اوامره، که در این کتاب محابش هست. محاب جمع محبوبه، یعنی اون چیزهایی رو که خدا دوستشون داره در این کتاب گفته از اعمال، و مکاره اون چیزهایی رو که دوست نداره گفته، و نواهیه و اون چیزهایی رو که نباید کرد گفته، و اوامره و اون کارهایی رو که باید کرد گفته. این هم یک وصف از امیرالمؤمنین و توجه و عنایت مولا به کتاب خدا. بیایم سر بحثی که داشتیم. آیاتی رو تلاوت می‌کردیم و معنا می‌کردیم که ایتاء کتاب درش بود و بعضی مجهول بود، بعضی به اصطلاح معلوم بود. جلسه قبل آیاتی رو ذکر کردیم که ایتاء کتاب به موسی بود، فقط اگه یادتون باشه، کتاب دادن به موسی. حالا در سوره قصص آیات 52 تا 55 رو میتوانید نگاه کنید. الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم بهی یؤمنون. یکی از خصوصیت اهل کتاب بودن این است که به این کتاب اهلش ایمان میاره. خب پس میخوام که خودمون رو مقایسه بکنیم با این عبارات موجود در آیه. آیا ما این خصوصیت رو داریم؟ یعنی ما که میگوییم اهل قرآنیم به قرآن ایمان آوردیم؟ نشون میده نه، اینطوری نیست. و اذا یتلا علیهم قالوا آمنا به، وقتی هم آیات برشون تلاوت میشه و میشنوند، پیوسته میگوین ما به اینا ایمان داریم. انه الحق من ربنا. چی میگن؟ میگوین که این قرآن، این کتاب حق است که از طرف پروردگار ما آمده. انا کنا من قبلهی مسلمین، ما هم پیش از این تسلیم شده بودیم به امر خدا. تسلیم شده بودیم، یعنی اونایی که از اهل کتابن، از یهودن، از نصارا هستن و خود ما که آمدیم به این کتاب ایمان آوردیم. مثلا من امروز فرض بگیریم میگذارم و یه تیکه نوار مثلا قرآن گوش میدم و این تکرار میشه، مثلا 10 روز 20 روز نهی میذارم گوش میدم. من اینکه میخوام ببینم هر روز آیا این آیه برای من یه چیز جدیدی داره، این کار بکنید، خیلی جالبه، این یه امتحان خیلی خوبیست. و وقتی دقت میکنم میبینم اون چیزی که امروز از آیه میفهمم کاملتر از دیروزه، خیلی فراتر میره، اصلا اون نیست دیگه، همون قاری داره میخونه، همون جاست، همون سوره است، همون آیه است، تکرار میشه. تفاوت پیدا میکنه و این عظمت قرآن رو نشون میده. اون وقت اونجا آدم میگه که خدایا من پیش از این تسلیم بودم، من قبول کرده بودم، من اسلام آورده بودم، من تسلیم امر تو بودم، ولی امروز میخوام بگم که انه الحق، حق واقعا حق. فردا گوش میدی یه چیز دیگه است و یه چیز دیگه باید بگی، از حق بری فراتر، باید بگی خدایا میبینم که اصلا عین وجود تو در این کلمات آشکاره، وجود تو رو میبینم. و این خیلی خیلی آزمایشش آسونه. یعنی شما اگر هم که مثلا، حالا اینو به جوونا میگم که تا حالا عاشق نشدین، خب ولی مثلا فکر میکنین که یه کسی که حالا براتون نامه نوشته اون شما رو دوست داره، حالا دختر یا پسر فرق نمیکنه، ببینید تمام وجود او رو تو این کلمات میبینید و صد بار میخونیدش، قبول ندارید برید عاشق بشید، ببینید کارو میکنید یا نه. بعدم سیر که نمیشی، میذاری زیر بالشت میخوابی، بعدم عشق میریزی روش خیسش میکنی. خب اگر این کار رو با خدا کردی و با کتاب خدا کردی، اون وقت عبدی. و روز یه قرآن خیس بکنی، مچالش بکنی، بذاری کنار یه قرآن دیگه، نامه محبوبه. عاشقم بر لطف و بر قهرت به جد. میخوای عذابم بکنی، آیات عذاب بر من دادی، بفرمون عذاب کن، بسوزون، خاکستر کن، هزاران بار خاکستر کن. من عاشقم، من از درگاه تو نمیرم. وقتی این آیات هی از تحول پیدا میکنه، یه چیز دیگه میشه، یه چیز دیگه. برای همین خدا میدانسته است که اگر گوش بدید و حرف نزنید این اتفاق میفته. از این جهت میگه و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، گوش بدید و سکوت کنید، وقتی ببینید چه اتفاق میفته. حرف نزنید. ببینید وقتی این کتاب اینه، این تحول رو میگذاره یا نمیگذاره، برید امتحان بکنید. از این جهت میگه انا کنا من قبله مسلمین، ما تسلیم شده بودیم. اما حالا یه چیز دیگه است. اولائک یؤتون اجرهم مرتین. خیلی جالبه این آیات، دقت بکنید. میگه این آدما اجرشون رو دو بار میگیرن. ما این دو بار همون دو باری است که قبلا هم براتون توضیح دادم. مثلا دفعه دهمشه، صدمشه میاد، میگه این دوباره اومد. نمیگه صد بار اومد، میگه دوباره اومد. این مرتین یعنی این اجر هی میره بالا، هی تکرار میشه، هی تکرار میشه. چرا؟ به ما صبرو، به جهت این که ماندند. آدم اگه نمونه چیزی دستگیرش نمیشه. این صبر اینه که اینجا بماند و ببینه آخرش چی میشه. خب تو اینجا، تو این چارچوب بماند و ببینه به کجا میرسه. و این صبر رو خب ما نداریم که خیلی هم بده. و یدرعون بالحسنت سیئه، اون وقت اینها کسانی هستند که هر بدی را به خوبی پاسخ میده. این عظمت انسان اینجاست، هر که بد کرد به خوبی جوابش بده. و مما رزقناهم ينفقون، و آنچه که به ایشان روزی دادیم انفاق میکنن. اون وقت این بلافاصله بعد از اینجاست، میگه ما محبت را به تو روزی دادیم، انفاق کن. عشق را به تو روزی دادیم، انفاق کن. هم عاشق من تنها که خدا هستم نباش، حالا که عاشق منی اینا همه بندگان منن، عاشق همشون باش، همه را اینطوری دوست داشته باش، اینا را انفاق کن. و همه ما رزقناهم، هرچی ما بهشون روزی دادیم انفاق میکنن. این فقط پول نیست، فقط ماده نیست، جان مگه ما ندادیم؟ جان انفاق کن. الان این آدم به شما نیاز داره، نه حالا که من وقت ندارم و حالا که کار دارم و اینکه یه ذره خودم رو دارم میگم غر میزنیم که عجب کارا تو هم افتاده و حالا اون کار هست و این کار هست و این کار هست. این عمر را خدا به تو داده، الان این نیازمنده انفاق کن. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، و وقتی که سخن بیهوده میشنوند از آن اعراض میکنن، محلش نمیذارن، محلش نمیذارن. عزیزان من، سخنان بیهوده رو بازگو نکنید، بازتاب ندید، محل نگذارید. این از کجا میفهمی بیهوده است؟ از عقلش. یعنی بیهودگی سخن در چیه؟ اینه که من بیام از ایشون مثلا گله بکنم به شما و بگم که این دوستتم که پلود نشسته بود خیلی همچین چیزی بارش نیست مثلا، خب بعد شما به عنوان یک خبر دست اول زنگ بزنید و حالا فرصتم که ندید که بری ببینیش اینا، زنگ که فلانی میدونی فلانی نظرش نسبت به تو چیه، اینو میگه. آیا این سخن اصلا اصلش بیهوده نبود؟ اصلا چرا من اینجا بگم؟ اصلش بیهوده است. حالا چرا منتقل میشه؟ پس اینو باید اعراض کرد. اعراض چطوری است؟ این لغات عربی هر یک مفهوم و معنای خاصی داره. اعراض این است که یه چیزی به طرف آدم میاد، آدم خودش میکشه کنار، نه اینکه خودش به سمتش بره. یعنی این داره به سمت تو میاد، اعراض کن، یعنی بکش بالا، بکش کنار تا اون عبور کنه. و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اهل ایمان میگویند که یعنی با کار دیگران کاری نداره، که چون اون ایمان داره مثلا منم باید داشته باشم، چون اون ایمان نداره منم نباید داشته باشم. مثال که میزنم شما به خود نگیرید، خب مثلا میگید که چون داداش من رفته سربازی و حالا نمیاد کلاس منم نمیرم، خب نه، اون کار خودش، شما هم کار خود. مثال میزنم ها، بعد اینا رو میگن در مثل مناقشه نیست. آخر آیه نور هم خدا میگه که و یضرب الله الامثال للناس، خدا مثل ها رو برای مردم میزنه. اینها مسئله، یعنی این که آدم کار و عمل خودش و اخلاق خودش و تعالی خودش رو به دیگران گره نمیزنه که بعد دست و پاش بسته بشه و نتواند پیشرفت بکنه. سلام علیکم به همه، یعنی به همونهایی هم که عملشون یه طور دیگه است، شما با دید دشمنی به آنها نگاه نکنید که عمل شما موجب می شود که شما الگو بشوید و آنها هم به شما احتمالاً ایمان بیارن و شما رو سرمشق قرار بدن. سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. سلام بهتون باشه ها، ولی از جاهل تبعیت نمی‌کنید، دنبال جاهل نمی‌رید. خیلی این آیات واقعا زیباست. خیلی سوره عنکبوت آیه 47 و 48. و کذالک انزلنا الیک الکتاب. سنت ما بر این بوده است که بر تو کتاب را نازل کنیم. فالذین آتیناهم الکتاب، پس اون کسانی که به ایشان ما کتاب را دادیم، یؤمنون به، بهش ایمان میاره. این خصوصیت اهل کتاب بودنه. و من هاولائه من یؤمنو بهی، از این گروه کسی هست که به این کتاب ایمان می آورد. و ما یجحدو به آیاتنا الا الکافرون، و البته کسی جز کافران آیات ما را مورد انکار قرار نمی دهد. پس اگر که خدا بگوید که مثلا غیبت نکن، مثلا دزدی نکن، مثلا فحاشی نکن و تو کردی، آیات الهی را مورد انکار قرار داده ای و وقتی که انکار کردی آیات خدا رو یعنی کافری. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و تو ای پیامبر کسی نبودی که پیش از این بتوانی کتاب بخوانی، سواد نداشتی. ولا تخطه به یمینک، با دست راستتم چیز نمی نوشتی. اذن لرتاب المبتنون، اگر این دو خصوصیت در تو بود حتما ابطالگران نسبت به نبوت تو دچار ریب و تردید می شدن. پس این دو خصوصیت در تو نبود، است نمی توانستی بخوانی، نمی توانستی بنویسی و این موجب شد که به آیات خدا ایمان بیاورند. پس ببینید این ایتاء کتاب رو من نظرم اینه که شما عنایت بکنید، توجه داشته باشید که به ما هم کتاب داده شده است، یعنی ما هم جزء کسانی هستیم که به ما کتاب داده شده است. و این که خداوند میگوید که ایمان به کتاب اون آثار رو داره و انکار کتاب اون آثار رو، اینا رو ما در جامعه میبینیم عملا و نتایجش رو به وضوح میبینیم. اینا دیگه اصلا اثبات کردن نمیخوان که مثلا ایمان ما چه فایده داشت، حالا که پیرو قرآن بودیم چه فایده داشت، حالا که نماز خوندیم چه فایده داشت. اینا اگر اونطوری بشود که خدا خواسته است، حتما اون کسانی که انجام میدن فوایدش رو خواهند دید. سوره حدید آیه 16، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، یعنی بوده به همزه می نویسن ها، همزه یا نی، خب یعنی بعد لم آمده اون یا رو به جزمی انداخته شده یعنی، مازیش انا یعنی همین آن که در لغت فارسی میگوییم یعنی لحظه و حالا، این فعلش اینه یعنی وقت رسیدن، وقتش میگه الان یعنی این آن لحظه وقت. خب پس انا یعنی وقتش رسید، یعنی وقتش میرسد. الم یعنی آیا وقت آن نرسیده است که آن کسانی که ایمان آورده اند دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد. وقتش نرسید دل خاشع بشود به یاد خدا. و ما نزل من الحق، و نیز در برابر آنچه که از سوی حق نازل شده است دلها در برابر اون هم خاشع بشود. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب، و همانند آن کسانی نباشید شماها که به آنها کتاب داده شد من قبل و پیش از این، یعنی اونها هم کتاب بهشون داده شد ولی هرگز آن زمانی فرا نرسید که دلهایشان در برابر ذکر خدا خاشع بشود، و هرگز آن زمان برای آنها فرا نرسید که چه بکنند، که آنچه که از حق نازل شده است در برابرش خاشع کردند. شما مثل اونا نباشید، شما در برابر این نزول حق خاشع بشید. فطال علیهم الامد، زمان بر آنها طولانی شد، یعنی خدا به آنها فرصت داد. فقست قلوبهم، دلهاشون سنگ شد، سخت شد. و کثیر منهم فاسقون، و بسیاری از اینان به تباهی افتادند، تبهکار شدند. اینا رو آدم باید سعی بکنه آیات رو که میخونه از این به اصطلاح حیطه هایی که قرآن ذکر میکنه دوری بکنه، و به اون حیطه هایی که دعوت میکنه که این حیطه ها باید باشه به اونها نزدیک بشه، یعنی خشوع در برابر ذکر خدا و در برابر آنچه که از طرف خدا نازل شده است باید حتما از صفات اهل ایمان که به این کتاب ایمان آوردن یا به هر کتابی حتی باشد. وقت میگه اون قبلی ها با اون کتاب ها برشون نازل شد این کار نکردن، شما اینطوری نباشید. فکر کنم که زمان هم تمام شد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.